بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على
بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تأسوا في الأرض مفسدين. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. از امروز و مصادفه با روز اربعین سالار و سید شهیدان مولانا و مولا الکونین ابی عبدالله الحسین ادامه آیات سوره مبارکه عنکبوت رو که در همین مناسبات خدمت عزیزان تا پایان آیه 35 بازگو کرده بودیم، از همانجا که باقی ماند پیگیری میکنیم در این محفل انجمن تا انتهای این سوره شریفه. اما بدون مقدمه عرض میکنم که چندین نام و حکایت در این سوره مبارکه مطرح شد در حد اختصار. نکته های کوتاهی رو خدای سبحان بازگو فرمود. یه مواد قابل انتقالی، مباحثی که هشدار و آگاهی برای همگان در طول تاریخ باشد، نه بیان واگویی قصه‌ای به حکایت. الان هم همین امروز خدمت دوستان عزیز چهار کس و عنوان رو بازگو می‌کنیم. این قسمت به پایان می‌رسد. و آنگاه مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت. علت نامگذاری این سوره به سوره عنکبوت انشاءالله بحث بعدی و آیات ادامه این سوره شریفه که بسیار آیات تعیین کننده است. اما فرمود و الی مدینه، این وامی که اول آیه وجود دارد عطف به ما سبق است، یعنی همانطور که فرموده بود عادت دادیم به سوی قومش نوح را، همان گونه که نام های قبلی و لوط هم نامون پیامبر بزرگوار الهی لوط آمد، در اینجا هم به الی مدینه، یعنی فرستادیم و رسالت دادیم به سوی مدین اخاهم شعیبا، برادر ایشان شعیب را. من جزئیات رو اشاره می کنم و استفاده های کلی رو از آیه انشاءالله قسمت های بعدی. بزرگی که نام او در اینجا مطرح می شود همانی است که در تاریخ نبوت شخصیت تعیین کننده است، یعنی گاهی حتی از ایشان هم به عنوان شیخی از شیوخ هم بیاید می شود. شعیب پیامبر بزرگواری که محدوده تبلیغی قابل توجهی دارد، کنارهای مدیترانه رو شامل می شود در جنوب آن منطقه‌ای که منطقه آبادانی است، ایکه لیکه بیش هزارهای بسیار شاداب و سرزنده است و مردمی هم که در آنجا زندگی می کنند از اقتصاد قابل توجهی برخوردارند. وفور اقتصادی و رفاه مادی در این سرزمین بسیار داد و ستد، بازار رواجی دارد. به همین خاطر عنایت بفرمایید، به همین خاطر مفسده این جماعت هم از همین باب است عمدتا. این چه تأسفی است که ما در طول تاریخ بر بشریت داریم که از هر زاویه این که خداوند به اونها بیشتر عنایت میکند از همون طریق مقابل خدا میایستند. اگر خداوند قدرت میدهد از قدرت طغیان میکنند مقابل حق، اگر ثروت میدهد از ثروت طغیان میکنند، اگر شهوات رو همان منطق و بار برتر میکنند از طریق شهوات میایستند. این چه قاعده و قانونی است در میان انسان ها مع الاسف که از طریق همان چه خدا بدیشان عنایت می کند طغیانگری در قبال حضرتش را پیشه می کند. این جماعت گروهی هستند که متنعم به نعمتهای مادی و اقتصادی، اما در مجموعه آیات شریفه وقتی که می نگریم آفت اصلی این جماعت همان است که لا تنقص الکیل و المیزان است، اوف الکیل و المیزان است، لا تبخس الناس اشیاءهم. یه مجموعه بسته آسیبهای اقتصادی رو خدا برای اینها بازگو میکنن. اینها دچار فساد مالی شدن، دچار تباهی اقتصادی شدن و رونق اقتصادی اینها موجب چنین رفتار ناروا و سود جویانه ای برای این گروه و جماعت است. حالا میخوانیم آیات را. کلمه مدین یا مدیان، مدان به تعبیر عبرانی اون، همان شهری است که امروز در قسمت شمال شرقی خلیج عقبه با عنوان معان در مرکزیت مایل به غرب اردن هاشمی مطرح است. شهر معان از مهمترین شهرهای چند شهر اصلی این کشور، ملحق به جنوب شامات در گذشته در جغرافیای پیشین، فرمود به سوی سرزمین مدین فرستادیم اخاهم شعیبا، شعیب اخ ایشان رو. حالا این اخوت چیست که خداوند در اینجا مطرح میکند؟ این همان است که قبلا هم اشاره کردیم، اخ به معنای نظیر، شبیه. تا این شباهت و ملازمت در چه باشد؟ اگر از جهت خون است و نسب، این اخوت نسبی است. قبیله قبیله ای، فکری اخوت فکری است، اقتصادی اخوت اقتصادی است. تا اون وجه شبه و مانندگی و ملازمه‌ای که وجود دارد بین دو انسان چه باشد؟ عالی ترین و بهترین وجه شبه و ملازمه چیست بین انسان ها؟ ملازمات فکری پاکیزه. لذا انما المؤمنون اخوه فاصله بین اخوینکم. لذا میبینید به همین جهت خداوند سبحان مؤمنین رو هم اخ مینامد و اخوت بین مؤمنین بازگو میکند. آنچه اینجا در مورد شعیب صادق است طبعاً و قهراً این است که شعیب از همین سرزمین و منطقه است، از همین قوم است. لذا خداوند او را اخ برای این جماعت می نامد. فرمود و الی مدین اخاهم شعیب، پس آشناست، از دیار غریبه‌ای نیامده است، تبارش می شناسند، کسانش می دانند، رفتارهای اون رو کاملاً آشنایند و یه انسانی نیست که یک بار سر بر آورده باشد و اعلام نبوت و رسالت کند. فرمود فقاله، از اینجا دیگه مجموعه دعوت شروع می شود. خب از اینجا مشاهده می فرمایید که دیگه عنوان دعوتش رو شروع می کند این بزرگوار. فرمود فقاله یا قوم اعبدوا الله و رجل یوم الاخره. خطاب خطاب یا قوم است، یا قومه یعنی یا قومی. خب فصل مشترک مشخص شد، قومیت است. و این نکته قابل توجه است، این نه بیان ناسیونالیستی است، ملی گرایی است، نه به وجه اشتراک اخذ کردن است. الان وجه مشترکی که بین این بزرگوار و این مردم وجود دارد هیچ وجه مشترک فکری نیست، اخلاقی نیست، تنها یه وجه مشترک دارد، اون هم نسبت قبیله است، قومی است. پس همین خوبه که ما به همون فصول مشترک اخذ کنیم و بتوانیم ما به کلام و صحبت رو آغاز کنیم. چقدر این نکته اخلاقی اجتماعی و یه روش درستی است. اینو گاهی خدمت دوستان عزیز گفتم، داخل پرانتز عرض میکنم، محضر مبارک. همیشه بدانید عزیزان، زن و شوهر، دو دوست، دو همکار در محیط اجتماعی، دو شهروند، اگر از نکات مشترکشون ارتباطشون را آغاز کنند، می توانند نکات افتراقشون را هم بدل به اشتراک کنند. اما اگر از نقاط اشتراکشون شروع نکنند، انگشت بر نقاط افتراق بگذارند، هیچگاه به وجود مشترکشون نخواهند رسید. این یه اصل، چه میان زن و شوهر در آغاز زندگی، در ادامه زندگی، چه در بقیه روابط اجتماعی. این تعلیمی است که این بزرگواران الهی به بشر دادند. یا قوم با ملاتفت و ملایمت، ای قوم من، بالاخره ما هم از شما هستیم و شما هم از ما هستید، یه سرنوشت مشترکی داریم، یه مسیر مشترک زندگی داریم، وجوه اشتراکمون زیاد است. یا قوم، ای قوم من، جماعت من، اعبد الله یک ورجل یوم الاخره دو ولا تعصوا فی الارض مفسدین. اگر شعیب که نه 124 هزار نبی الهی الان بیستن پیش روی شما، سالار و بزرگ رسولان الهی سید المرسلین ختم رسولان محمد مصطفی همین امروز بیاید همین سه کلمه را با بشریت خواهد گفت به عنوان مجموعه ای از تعالیم خودش و اصاره و چکیده اون. این سه سخن مشترک از ازل تا ابد میان تمام راد مردان الهی و مبشران سعادت و نیکبختی انسان. یک، اعبد الله، سر رو جز در قبال حضرت او فرود نیاورید، طوق طاعت و بندگی جز نسبت به ساحت او برگردن خودتون آویزان نکنید، گوشتون به حلقه دیگری جز حلقه جانان نسپارید. سخن اول اشاره به مبدا، ابتدای هستی و وجود، پشتوانه انسان، اعبد الله، تکیه بر ذات قدسی سبحانی کنید، مبدا وجودی خودتون رو بشناسید و ارتباط صحیح و ثواب رو بین خودتون با اون مبدا برقرار کنید. اعبد الله، این بفرمایید اشاره به مبدا. ورجل یوم الاخره، و رجاء به یوم آخر داشته باشید، امید به جهان و عالم دیگری که پیش رو دارید، یه نگاه رو به جلو، امیدوارانه و جدی. این اشاره به چه می کند؟ المنتها، الابتدا و الانتها. بفرمایید المبدا و المعاد، ابتدا و انتهای انسان ها. کار پیامبران این است که پیشینه ما را روشن کنند، آنچه پیش رو هم داریم روشن کنند. تمام پیامبران الهی توحیدشون آن است که پیشینه ما رو روشن میکنند. معاد که میگویند آینده وجود انسان و بشریت رو شفاف آشکار میکنند. اما تعابیر، تعابیر زیبایی است. اعبد الله، با اون مبدعی که شما از اون مبدع سرچشمه گرفته اید، و انا لله و انا الیه راجعون که خلاصه این دو کلمه است، ارتباطتون ارتباط عبودیت است، ارتباط بندگی است. باید این ارتباط رو به شکل درست و ثواب درک کنید که عبد چیست، چگونه با این پروردگار رابطه عبودیت برقرار میشه. ابن داره داخل پرانتز دیشب اشاره کردم در اعراف خدمت دوستان، این نکته مهمی است که گذرا اونجا تک مزرابی گفتیم، الان هم به همون شیوه عرض میکنم، اما تکرار میکنم که تمرکز در ذهن دوستان عزیز بیابد. ببینید بزرگواران، خیلی چیزها بین ما و دیگر موجودات این خلقت، حیوانات، حتی بگویید جمادات و مجموعه مخلوقات الهی مشترک است. اگر ویژگی‌های منحصر انسان را، تک تک آیان و خانم‌ها را در این خلقت با بقیه موجودات متمایز کنیم که این سه ویژگی ما را عبد می‌کند، همین سه ویژگی است: عقل، علم، عشق. این سه نکته ایست که انسان را انسان می کند، و اگر انسان انسان شد به معنای واقعی عبد می شود. یعنی عبودیت متوقف بر این سه نکته است: عقلانیت، علمیت و محبت و عشق. این سه نکته برجسته و سهم ویژه ایست که تو این سهم دیگر موجودات با ما مشارکت ندارند. اگر کنار هم جمع شد، اگر اون عقل و امانت الهی در وجود انسان فعال شد، عقلانیت خرد ورزانه و لب گرایانه انسان رسید، نه عقل مکسبی معاش کاسب کارانه سود ورزانه که بخواد سود و زیان دنیویشو بسنجد، عقلی که حسن و قبر رو درک کنه، عقلی که همان که وجود و مبارک صادق آل رسول فرمود وقتی این عقل می جوشد میشه العقل ما عبده به الرحمان و که تو سببه الجنان، این چه همان عامل اصلی عبودیت و بندگی به تعبیر امام صادق. در کنار اون این عقل مایه دومی میخواهد که علم است، آگاهی است. این خوراک فرزندان آدم است که به علم آدم الاسماء کلها. خداوند سرمایه هستی به پدر ما داده است و به فرزندان او، و وجه سجود فرشتگان الهی بر ما همین است. سوم هم عشق، سینه سوزان. ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن. اون سوز و عشق و وصل و فصلی که خداوند در وجود انسان به ودیعه نهاده است که هیچ کدام از موجودات ولو فرشتگان هم چنین طعمی را نچشیده و نخواهند چشید. اگر این سه نکته در وجود ما باشد و ما با این سه زل مثلث زندگی خودمون رو سامان بدیم، خروجی این چیزی نیست جز عبودیت. انسان میشه عبد، میشه عبد. عبدالله ورجل یوم الاخره و رجاء به یوم آخر داشته باشید. خب همیشه اگر به تعابیر امروزی خدمت دوستان بگیم، اینو تو بحث‌های مدیریتی داریم، تو مباحث علوم تربیتی روانشناختی هم مطرح میشه، دو چیز خیلی مهمه در زندگی انسان. یکی انگیزه ایست که انسان بر او تکیه میکند، دوم هدفی است که به سوی اون حرکت میکند. بفهمید المبدا و المعاد. اون انگیزه ای که انسان به اون تکیه میکند و توکل علی الحی الذی لا یموت، تکیگاه من آن ذاتی است که هم معکم اینما کنت، هر جا که من نیستم او با من است، هر کجا که من غفلت از خودم دارم اون حضور به من دارد، هر کجا که من خودم رو گم کردم او مرا پیدا میکند. اون خدا این که به علمش، به قدرتش، به رعفتش، به رحمتش معیت و همراهی با من دارد. و معکم اینما کنتم. این بالاترین انگیزه برای همه چیز در وجود انسان، برای هر حرکت. به کجا حرکت میکنیم؟ پیش رو چیز، هدف کدام است؟ خب بالاخره در زندگی دنیا یه اهدافی است که ما رو میکشد رو به جلو، اما اون هدف اصلی، اون هدف پایدار جدی قوی راسخ، ولی یوم الاخره، یوم عالم و جهان دیگری که پیش روی انسان میدرخشد، عالم باقی، جاودان، حساب، عدالت و رسیدن به انسان به تمام خواسته های منطقی و نورانی که خدا در فطرت و جانش قرار داده است. چه هدفی بالاتر از این؟ من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. این فکر در مکتب انبیاء الهی عزیزان که تمام سختی ها، درد ها، بلاها، ابتلاعات رو، قانون مندی ها، ضابط مندی ها رو برای انسان هضم میکنه و حل میکنه. وقتی این فکر میاد تو وجود انسان و با این نگاه پیش رو نگاه میکنید، امیدوارانه با گامی استوار به سوی این هدف بلند که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. با این اشتیاق و امید، یرجو امیدوارانه به لقاء رحمت و عدالت و حساب و صفات الهی، انسان داره حرکت میکنه. چه بشارتی بدن پیامبران الهی به انسان؟ فرمود ورجل یوم الاخر. سوم، تعلیم سوم. پس ابتداءً مبدأتون رو خوب بدانید، بدانید از کجا آمدید، چه پشت سر دارید، به چه تکیه می کنید، ارتباطتون با کیست درست و سواب، به کجا می روید، چه پیش رو دارید. سوم، ولا تعصوا فی الارض مفسدین. لغت رو اول دقت بفرمید. لا تعصوا از ماده عصو، عصیه هم می تواند وابی هم یایی باشه. عصو و عفی به معنای از سعی و الالفساد، از سعی و بالفساد، شتافتن به سوی فساد و تباهی. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، در زمین نشتابید شتابان، با حال اینکه فسادگران هستید. اون مفسدین حال رو بیان میکند که حال تأکیدیه، یعنی نشتابید در زندگی، سعیتون رویه زندگیتون رو به سوی فساد قرار ندید. یک کلمه اگه عرض کنم خدمت دوستان عزیز، ذات باری تعالی این وجود رو بر اساس صلاح آفریده است. صلاحیت عزیزان، زمین، آسمان، حیوان، گیاه، تو این وجود قاعده الهی، قاعده صلاحیته. این وجود رو به صلاح حرکت می کند، نظام طبیعی عالم. ادیان الهی هم اومدن که از این ظرف طبیعت استفاده کنن، حقایق الهی رو بریزن تو این طبیعت، شد شریعت. شریعت انسانها را به سوی صلاح میبرد. طبیعت صلاحیت دارد. تو این بین کسی که میاد این صلاح رو به هم میزند، به فساد بدلش میکنن، ما انسانها هستیم که میاییم این نظام صلاحیت دار الهی رو زیر سوال میبریم، تخریبش میکنیم و به فساد میل میکنیم و سوء میکنیم. فرمود ولا تعصوا فی الارض مفسدین، در این زمین سعی به فساد نکنید تا به سعادت و کمال برسید. خب حالا ربط سخن رو اگر نگاه کنیم، اون مبدع و این معاد، این بین مبدع و معاد رو چگونه باید طی کرد؟ با این قانون، با قانون صلاحیت مداری و صلاحیت محوری، اندیشه صالح، قول صالح، عمل صالح. این دعوت تمام پیامبران الهی و خواسته همین بزرگان. فرمود ولا تعصوا فی الارض مفسدین. بسیار خوب، روشن، شفاف، زیبا تعالیم گفته شد. اما فکذبوه فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فی دارهم جاثمین. اینها هم متاسفانه مانند بسیاری از جماعت دیگر که حالا در ادامه عرض میکنم تو آیه بعدی یه ریشه ای رو خداوند باز به دستمون میده، اینها هم تکذیب کردن، منافعشون اجازه نداد، دل نکندند عزیزان از فرصتهای اقتصادشون. این فسادی که در اینجا مطرح میکنند با توجه به دیگر آیات، عمدتاً الان عرض کردم مفسده اقتصادی قوم شعیب مفسده عمده این جماعت بود. اینو اخیراً میگفتم خدمت عزیزان، قرآن نسبت به هر پیامبر و قومی یه مدل برای فسادها رو بیرون کشیده است، مطرح کرده است. فسادهای اخلاقی رو در قوم لوط گفته است، اقتصادی رو در شعیب گفته است، اجتماعی رو در فرعون گفته است، اینها رو جمع کرده است. و بدبختی ماست که ما در روزگاری زندگی میکنیم که آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری، که همه این مفاسد امروز در جهان بشریت جمعه. یعنی امروز بشر حاجت به 124 هزار پیامبر دارد. واقعا امروز مفاسد این چنینه در دنیایی که ما زندگی، به حساسیت دین و دینداری و ارزش وحی آسمانی و تعالیم پیامبران بیشتر خودش رو به ظهور میگذاره و عظمت قرآن رو بیشتر میفهمیم که چطور تمام اینها رو یک به یک خداوند سبحان گردآوری میکند، بازگو میکند، راهکارها مطرح میکند. فرمود اینها فکذبوه فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فی دارهم جاثمین. آمد عقوبت الهی فاخذتهم الرجفة. رجفة به معنای اضطراب و زلزله شدید. در بعض از آیات دیگر دارد که صاعقه، یعنی یک فعل و انفعال جوی شدید آسمانی و زمینی، کوبید آسمان، رعد و برق خودش رو کوبید، صاعقه آسمانی آمد، زمین به لرزه در آمد و زمین و زمان بر سر اینها خراب شد. فاصبحوا فی دارهم، اینها در همون شهر و دیار خودشون جاثمین شدن. جثم به معنای به زانو در آمدن، الجلوس علی الرکبه، بر زانو در آمدن میشه جثم، جاثم. اینا به زانو در آمدن، نابود شدن و ویران شدند در همون شرایطی که داشتن. و عادن و ثمودا و قد تبین لکم من مساکنهم و زین لهم الشیطان و اعمالا. نام دوم و سوم عاد و ثمود مکرر در قرآن آمده است، آشناست. جماعت جنوبی و جماعت شمالی، قوم مقتدر و توانمندی که و ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، در نهایت توانمندی و اقتدار اقتصادی و مالی در جنوب منطقه یمن، احقاف عاد و ثمود در قسمت شمالی، واد الهجر و واد القرآن، اون به طرف شامات، این به طرف جنوب، در سیر شمال و جنوب این جماعت رو کاملا میدیدن. اشاره میکند قرآن و قد تبین لکم من مساکنهم، ما روشن کردیم، آشکار است جایگاه ها و سرزمین و آثار باستانی اینها. آنان که منکران بگو رو به رو شدند، میتوانید ببینید. عرض میکردم خدمت دوستان در مورد سمود، واندن براندن، این آقای محقق فرانسوی خودش می نویسه در کتابش که من بیش از 16,000 سنگ نبشته رو در مورد قوم سمود گردآوری شده شو آمار دارم که 4,000 توش خودم دیدم و بررسی کردم و خوندم اینها رو. یه قوم این چنینی با تمام شناسایی که الان تازه از 1800 خورده شناسایی این قوم بیشتر شروع شده که دارم می شناسن شون تازه اینا کی هم قرآن چی در مورد اینها می فرماید. در مود آد همینطور باستان شناسان عمیقاً در حال کاوش، عرض به خدمتون در مناطق اینها و احقاف، سرزمین احقاف و آثار اینها رو بررسی و مطالعه کردن. همش در سال قبل هم یه نکات جدیدی باز کشف شد. قرآن می فهمد وقت تبین لکم من مساکنه، ما اینا رو آشکار کردیم جایگاهشون، میتونید ببینید، روشن است برای شما شواهد صدق. اما اون نکته ای که عرض کردم اینه و زنین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل و کانو مستبصرین. خیلی جالبه. و زنین لهم الشیطان و اعمالهم، به شیطان تزیین کرد برای ایشان اعمالشان را، پس باز داشت ایشان را از راه خدا، و حال اینکه ایشان چشمهاشون باز بود و مستبصر بوده و می فهمیدن و می دانستن، جاهل و نادان نبودند. اما چی شد که پس چنین شدند؟ چی شد که فکذبو؟ چه شد که چنین پایانی بر سر اینها آمد؟ جمله رو قرآن در عین قصار وضوح، زین لهم الشیطان و اعمالا، شیطان تزیین کرد اعمال ایشان را برای ایشان، یعنی رفتارهای نابخردانه و زشت رو برای اینها توجیه کرد، در نظرشون جلوه کرد، ادامه دادن، بدان پرداختن تا نابودی و تباهی. حالا اقسام و انواع این توجیه رو هممون بلدیم عزیزان. گاه توجیه میشه همون توجیه سوره اعراف اصحاب السبت، میشه همون کار یهودیان. روز شنبه اگر فرمود ماهی نگیرید، چشم، ما که صید ماهی نمی کنیم، شنبه کانالها رو آماده می کنیم، ماهی ها وارد کانال میشن، میبندیم غروب شنبه، صبح یک شنبه از آب میگیریم، به حرف خدا هم کردیم، شنبه هم ماهی گیری نکردیم. یه قوطی کبریت رو میگذاریم، یه شاخ نبات رو میگذاریم، این چند میلیون معامله رو درستش میکنیم، ربا هم نخوردیم، بیع معظمی کردیم. توجه دارید؟ هیچ فرقی نمیکنه. دقیقاً شیطان موجه، یعنی توجیه درست میکند برای ما، گاه از این نوع توجیهات، گاه بالاخره من جوانم، شرایط سنی من اقتضا میکند، موقعیت من اینه، اگر از این فرصت ها استفاده نکنم چه استفاده کنم، این که نمیشه غیر از این، بالاخره گر خوب شود که مست گیرن در شهر، هران که هست گیرن، کیه که غیر از این عمل کنه که من نکنم؟ مگر از سرداسته اول تا آخر این بازار ببینید جور دیگه دارن عمل میکنن کسبه، و ما هم همون کار میکنیم، ما هم همان میخوریم، ما هم همان رفتار میکنیم. به جامعه نگاه میکنی، خب پوشششون همینه، وضعشون همینه، خب منم همینم، منم مانند اینها، سر و تهیه کرباسی. تمام اینها تزیین عزیزان، یعنی توجیه شیطان است، میاد توجیه میکنه، بعد رفتار ما در نظرمون چه میشه؟ موجه میشه، به تعبیر قرآن مزین میشه، یعنی توجیه میشه برامون. نه تنها توجیه میشه، اینا رو گفتم دیگه نمیخوام برگردم به اون بحثای بنیادی تر، بعد از توجیه برامون چی میشه؟ تزیین میشه، یعنی اصلا قبولش میکنیم، میپسندیم، اپل بیاد بالاتر، افتخارم بهش میکنیم، افتخارم میکنیم. روند کار شیطان همین است که بسیاری از اعمال زشت ما را با کانو مستبصرین، با چشم بازم داریم این کارو میکنیم، با آگاهی داریم این کارو میکنیم. اعمال زشت ما را، اینی که شما در روایات میخوانید مال همه زمان ها بود است. اینه که در مورد آخر زمان گفته میشه چون شدتش بیشتر عزیز من صار المعروف منکر و المنکر و معروف ها. معروف منکر میشه، منکر معروف میشه، یعنی چی؟ یعنی آنچنان تزیین میشود زشتی ها برای مردم توجیهش میکنن که براشون میشه چی؟ زیبایی. دروغگویی میشه زرنگی، نمیدونم سر مردم کلاه گذاشتن میشه عرض به خدمتتون پلکان ترقی را طی کردن و و و هرچی میخواید ببینید دیگه. بالاخره این مسائل چیزی که در دنیای ما به وضوح و وفور یافت میشود. این نکته مهم است، اینه که عزیزان شاخص رو از دست ندید تو رفتارهاتون. اینه که باید حواسمون رو جمع کنیم برای کلاممون، برای فکرمون، برای عملمون یه شاخص سنجش بگذاریم. عزیزان شاخص نفس من نیست، شاخص عقل من به تنهایی نیست، شاخص وحی است، تنزیل است در کنار اون عقل، نه عقل مشوب لایه گرفته رو پوشیده به میل ها و هواها. بسیاری از افراد وقتی میبینید دارن با عقلشون میسنجن، بینی و بین الله دارن با هواشون میسنجن، نه با عقلشون. کو عقل؟ خبری نیست از عقل. شاخص وحی است و عقل است، اما در کنار هم و ملازم، همکار با هم، همراه با هم. اگر عقل اومد تو سایه وحی قرار گرفت، دیگه عقل آلوده گرفتار حب و بغض و اسراف و ظلم نخواهد بود، میشه لب، دارندگانش میشن اولول الباب. ما شاخص میخواییم برای رفتارهامون، برای زنداریمون، برای شوهنداریمون، برای سیاستمون، برای دیانتمون، برای اقتصادمون. شاخص وحی است و عقل است، خداوند قرار داده است این شاخص رو. اینه که مشخص میکند دست شیطان رو روم میکند، نفس ما رو لمس میکند و کاملا میفهمیم چه کاریم، کجا داریم، به چه شیوه ای رفتار میریم. نمیتونیم ما جدا بشیم از این شاخص ها و سنجش ها. فرمود و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل. اینا رو بازشون داشت از سبیل، یعنی سبیل الهی، صراط مستقیم، راه وصول به ثواب و خیر الهی. حالی که وکان و مستبصرین، این خیلی با غم و اندوه گفته میشه به تعبیر من، وکان و مستبصرین، و حالی که چندان چراغ دارد و بیراه میرود. و قارون و فرعون و هامان و لقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض و ما كانوا سابقين. همان گونه که اشاره شد در این موارد میبینید تک مضراب اشاراتی میشه، تو این سوره خداوند رد میشه، نمیخواد مانند سوره شعرا، مانند سوره بعضن اعراف، سوره قصص بیاد و این ماجراها رو به تفصیل بگوید، نه، فقط کوتاه داده میشه. همطور که عرض کردم سه نام کنار هم میاد که خیلی معنی دار است، و قارون و فرعون و هامان. قارون، فرعون و هامان. و لقد جاءهم موسى بالبينات، موسى آمد برای ایشان با بینات الهی، اما فاستكبروا في الارض، اینها استکبار در زمین ورزیدند و ما کانوا سابقین. اگر قوم شعیب به سبب فساد و تباهی مالی و رفاه اقتصادیشون به دنجا رسیدن، یعنی آسیب اصلیشون اون بود، اینها آسیبشون اگر اونها زرمداری بود، اینها زورمداری است، قدرت طلبی است. فرمود و قارون و فرعون و هامان. عجیب تعبیری رو قرآن اینجا به وضوح پیش روی ما میگذارد. خب دوستان آشنا بودن خدمت عزیزان سوره مبارکه قصص رو چندین نوبت قبل، بالاخره یک چند سال قبل بازگو میکردیم، و خود اون زیبایی هایی که در مورد این نام خدا در قرآن مطرح میکند، به ان قارون من قوم موسی فبغا علیهم. کارن به تعبیر عبرانی اون قارون از قوم موسی است اتفاقا، یعنی سبتی قبطی نیست، از بومیان مصر نبود، از تبار فرعونیان نبود، از تبار موسوی بود، اما دری به تخت خورد، رانتی پیش آمد، شرایطی دست داد، گرده مردم جواب داد، این صاحب ثروت‌های باد آورده شد. به یه موقعیت های رسید، شد قارون و ان قارون من قوم موسی فبغى علیهم. اونجا فوق العاده باز میکنه، این تیتر اول رو قرآن بازگو میکنه بعد باز میکنه که این قارون کی بود، چه بود و چه به موقعیتی رسید. در قرآن تنها نام یک ثروتمند و صاحب ثروت به عنوان نمونه میاد، اینم همین اسمه. علت آمدنش هم مشخصه، یعنی هم رویه غلط و رفتار نابجای اقتصادیش، هم بالاتر از اون نکته چیز دیگریست، یعنی بالاتر از اون کنار نشستن، کنار فرعون و هامان نشستن و نشاندنش توسط ذات باری تعالی به این قصه رو نشان داده. خب این در قرآن در اون آیات خواندیم که فخرج علی قومه فی زینه، این با یه عرض نخوت و غروری قارون ثروت خودش رو به رخ می کشد و به تعبیر ما یک ترفح و یک تجمل و یک اسرافگرایی و مصرفگرایی افراطی رو به جامعه تزریق می کند و خرد می کند شخصیت بسیاری از طبقات اجتماعی رو با نخوت و غرور اقتصادی خودش. ناصحان و مشفقان اومدن گفتن آقای قارون شما را به خدا یه قدری ملاحظه کن، لا تنس نصیب که من دنیا وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره. ما نمیگیم ثروتت استفاده نکن، از ثروتت استفاده کن، نه، اما ولا تنس نصیب که من دنیا وابتغ، اما نگاهت نگاه حق گرایانه و واقع گرایانه باشد. امروزیست، فرداییست، حسابیست، حرامیست، حلالیست، سنجشیست، توزینیست، حق خدا، حق الناس. بریزید دور این حرفا را. انما اوتیتو علی علم، من اکونومی خوندم، خودم حیات اکونومیک میدانم، روش اقتصادی میدانم، این ثروت رو خودم به دستم آوردم، هر کاری میخواد بکنید بکنید، برید. کار به اونجا رسید که نفوذ اونچنانی در جامعه پیدا کرد، این مصرف گراییش، این حالت تجمل گراییش، این تخریب روحیه ی انسان ها که همه می نشستن این سوسو می گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ما بچه قارون بودیم، کاش ما موقعیت قارون می داشتیم، کاش یک جوی از ثروت قارون به ما می رسید. مردم می نشستن تخریب افکار اجتماعی کرد با روش اقتصادی خودش. اما مهمتر از این بود دیگرش بود که با همین روش، ببینید، هیچ نظام قدرتی عزیزان در دنیا نه بر سر کار می آید نه باقی می ماند مگر با ابتلاع برای نظام ثروت. این چیزیست که در دنیا کاملا دارید لمسش میکن. شما عمده نمیخوام دیگه حالا وارد مباحث روز است و اختزا نمی کند وارد این مباحث بشیم، اما عمده نظام های سیطره دنیا رو نگاه کنید، پشتوانه هاشون بنیان های اقتصادی است. در فلان کشور دنیا میبینید خانواده قدرتی که این مملکت رو اداره میکنن، افرادشون که نگاه میکنید میبینید مجموعه ثروت اینها رو اگر جمع بزنید بیش از شاید بیش از بودجه از کشور دنیاست. همین خانواده چند فامیلی یا چند نامی که میشن پایه های قدرت اداره ایالات متحده امریکا. ثروت اینها بیش از ثروت بودجه های سرانه 60 کشور دنیاست. و میبینید شاید بتوان گفت، حالا بگذاریم دیگه وارد بعض از جزئیات نشم خدمت دوستان عزیز، اون بنگاه های قدرت و منابع اقتصادی است که قدرت رو و سیطره رو و حاکمیت رو نگه میداره دستش. یعنی زیربنای هر قدرتی ثروت در نظام سیاسی عالم عزیزان. فرمود و قارون، ابتداعا قارون، بعد فرعون. پشتوانه اقتصادی نظام فرعونی قارون ها هستن. خود فرعون نماد کامل تجبر، زور و قدرت مداری. اما این سیاست گذاری فرعونی با اون سرمایه اقتصادی نیاز به یه محلل داره، نیاز به یه بنگاهی فکری و مکتبی و رویه‌ای داره که اینها رو تبیین و تحلیل برای جامعه بکند و به خورد جامعه بدهد. این کاری کیست؟ کار مزبرانی است که در این مین میان و چنین مسئولیتی رو به عهده میگیرن. اینها کیان؟ هامان. هامانهای تاریخند، یعنی اونهایی که دقیقا میان و همون کرز کردن بحث میانجیگری رو دارن بین قدرت و جامعه، به ابزارهای مختلفشون سیاستهای قدرتمندان رو مزورانه برای جامعه تبیین میکنن، تحلیل میکنن، به خورد مردم میدن. حالا ابزارهاش مختلف است در طول تاریخ، ممکنه ابزار مدیا باشد، رسانه باشد، ممکنه بقیه سازوکارهای اجتماعی باشد. چقدر لطیف قرآن این مثلث شوم زر و زور و تزویر رو مطرح میکند در این آیه شریف، در طول تاریخ دیده میشود. و قارون و فرعون و هامان، روز اربعین سید و شهده هست، دقیقا شما همین رو میبینید. یعنی به جایی رسیده است تاریخ اسلام در سال 61 هجری که این مثلث دیگه شکل گرفته. قطعا قدرتمندان اقتصادی هستند که اینها رسیدن به رفاه اقتصادیشون امکان نداره مگر به زیر پا نهادن آیات و بینات قرآن، مستقیما خط اهل بیت رو تیره کردن و از میان بردن. دیگه اینها یک کارتل ها و تراس های اقتصادی شدن در طی این سال ها در تاریخ اسلام. از اون طرف بنیان های قوی قدرت طلبانه بنی امیه ریشه فرو برده از معاویه 40 سال در شام و کاخ سبز سر برافراشته است، و امراض هایی هم هستند که محلل های او بین جامعه و مردم هستند و بیان تبیین کنند سیاست های مزورانه نظام قدرت بنی امیه رو مثلث شکل گرفت. اینجا مشخص میشه که موسی، عیسی، ابراهیم، تمام اینها در وجود نازنینه حضرت مولانا حسین خودشو داره نشان میده. مردی از جنس ابراهیم و موسی و عیسی باید برخیزد و بگوید الا ترون ان الحق لا یؤمن به و ان الباطل لا یتناها عنه لیرغب المؤمن فی لقاء ربه و انی لا ارى الموت الا صعوده و الحیات مع الظالمین الا برما. نمیبینید چیست اوضاع؟ شراب حق کجاست؟ باطل کجاست؟ جامعه به کجا کشیده شده است؟ دین خدا چگونه لگد مال و لجن مال توسط این جماعت شده است؟ این مثلث شوم تو این شرایط زندگی ننگ است. با این ظالمان زیستن و با این تفکرات زیستن ننگ است. و اینجاست که حی مرگ و شهادت عین سعادت است که شاید بدین خون بشریت خفته برخیزد و عالم اسلام از خواب گران خیش بدراید. فرمود و قارون و فرعون و هامان و لقد جاءهم موسی بالبینات، آمد موسی با بینات الهی با دست پر، اما فاستکبروا فی الارض. وقتی بحث قدرت میاد آفت اصلی چیه؟ استکبار. فاستکبروا فی الارض، اینا دست از انانیت و اقتدار طلبی و نفسانیتشون بر نداشتن، استکبار کردن. فعل جمع به هر سهشون برمیگرده. اما و ما کانو سابقین، این خیال خامه. و ما کانو سابقین، اینها که نمیتونن سبقت بگیرند از چی؟ از خداوند، قوانین الهی، سنتای ثابت و لم یزل ذات باری تعالی. مگه میشه این اصلا بنا نیست در نظام خلقت خداوند به فساد این مقدار دامنه بده، اجازه بده که به اینجا برسد؟ لذا باید این فواره اگر بلند شد سرنگون شود. و ما کانو سابقین فکلن اخذنا به ذنبهی، کلن برمیگرده به تمام این اسامی که الان خدمت عزیزان گفتیم، یعنی همین نام هایی که الان خوندیم. فکلن اخذنا به ذنبهی، هر کدام اینها رو ما به گناهشون گرفتیم، یعنی قهر و غلبه الهی بر اینها حاکم شد به دلیل بابا سببیت، به سبب ذنوب و گناهان و جرائمشون، نه اینکه خداوند بخواد به کسی قدرت نمایی بکند. من جمله فمنهم، از ایشان من ارسلنا علیه حاسبا. اینو در سوره مبارکه یاسین زیبا خوندیم که خداوند اگر بخواهد قوم و جماعتی رو از میان ببرد، هرگز از آسمان نیاز ندارد که جندی را بفرستد، سپاه ویژه، نیروهای واکنش سریع ملکوتی به صحنه بیاین حاجتی نیست، بلکه خداوند به ریگ‌های بیابان مسئولیت میده، به قطرات آب مسئولیت میدهد و آسمان برای صبر و ابرها مسئولیت میده، زمین رو میجنباند. وقتی که بنای الهی تعلق میگیرد، جمع و جماعتی رو جمعشون کند، سفرشون رو، از همین عوامل طبیعی و دلبستگی های خود اونها استفاده میشه. با همین عوامل طبیعی، با همین عناصر حیات ممات می آید، با همین نعمت نعمت می آید. فرمود فمن هم از ایشان من ارسلنا علیهم حاصبا، حاصب حسبا در معنای سنگ، سنگ ریزه، بر ایشان باران سنگ رو کردیم. این کدوم جماعت هن؟ اینو که در آیات می ریحن سرسرا، توفانهای شدید شن و توفانهای سهنگین اونچنان آمد، چنه هم جاز و نخل خافیه خافیه و هل ترال هم من بابیه. سوره قمر میخونیم، جای دیگه میخونیم، آد رو، بنیاد اینها رو اونچنان برکندید و بر زمین کوبیدیم و از میان بردیم با ریح سرسر، بر اینها مستولی شد، هفت شبان روز بر اینها حاکم شد چنین و چنان. و من هم من اخذت ها سیحه، بعضی از اینها را با سیحه، با صاعقه آسمانی، رجفه زمینی، لرزه زمینی بنیادشون برکندیم، قوم سمود. و من هم من خسفنا به الارضه، دیشب گزارشی رو تلویزیون نشان میداد، من از محفل که برگشته بودم منزل، رانش زمین رو در یک کشوری نشون میداد، فکر کنم در آمریکای جنوبی بود، آمریکای لاتین بود، نشان میداد در یه جایی رانش زمین رو، همینی که میبینید گاهی به شدت میبینید. میگن آقا یه روستا با تمام جمعیتش، شهرک با تمام جمعیتش رفت خانه زیر گلا لای، رفت تو زمین، یه گرانش جا به جایی قطعات زمین میشه خس. فرمود از اینها و من هم من خسف نابه الارض، این ماله کیه؟ ماله قارون. و خسف نابهی و به دار الارض، با تمام ثروتش و گنجینها و خزانه هاش بردمش تو زمین، این فرو بردیم تو زمین. حتی ثروت اون هم در اختیار مردم قرار نگرفت که ننگ و قباحت اون بیشتر مشخص باشد. فرمود فخسفنا به الارض. گروه دیگر و من هم من اقرقنا، از همین جماعتی گفتیم گروه دیگر، اینها به خاک از میان رفتن، به باد از میان رفتن، با قول قدما عناصر اربعه، اینها به چی از میان رفتن؟ به آب. و من هم من اقرقنا، رفت جماعت فرعونیان به غرق، ویران اونها بود. و ما کان، خب حالا پایان آیه عرض بنده تمام، و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، و ما کان الله لیظلمهم، بنا ما کان، اصلا لحنش استعزادی در جهت ادبی، یعنی بنا نبوده است، اصلا بنا الهی نیست که خداوند، بنا نداشت خداوند به اینا ظلم کند، شأن خدا نبود که بخواد به بنده اش ظلم کنه. ان ربک لا یظلم الناس شیئا، اصلا ظلم در قاموس الهی وجود ندارد. و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینها هر چه کردن سعدی از دست خیشتن فریاد، اون چه کردن خودشون به سر خودشون آوردن، با خروج از همون سه دستور اول، اعبدوا الله ورجو اليوم الآخر ولا تعصوا في الأرض مفسدين، با خروج از این سه اصل کار به اونجا کشید که قصه این چنین باشه. فرمود ولكن كانوا انفسهم يظلمون، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت، که عرض کردم اصل نامگذاری سوره عنکبوت از این آیه گرفته میشه، که شرح و بسط این آیه رو که یه فصل جدیدی در آیات این سوره شروع میشود، از فردا خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دست ما از دامن قرآن بهتر در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند.